FM ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
ساعت 14 آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد. همراه شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در بخش دوم، و عزیزانی که دوست دارن بدونن در چه ساعتی میتونن برنامه‌های مورد علاقه و مورد نظر خودشون رو بشنون از رادیو اقتصاد، از ساعت 14 تا ساعت 22 همکارانم در خدمت شما عزیزان خواهند بود. تا دقایقی دیگر برنامه از دینامی تا نظریه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. ساعت 14 و 30 دقیقه مجله رادیویی کشاورزی رو خواهید شنید، 15 و 5 دقیقه نشان آبادی، بارکد عنوان دیگر برنامه‌ای که ساعت 16 تقدیم شما خواهد شد، ساعت 17 از سرمایه تا تولید رو خواهید شنید، عصرانه کاری هم عنوان دیگر برنامه‌ای که ساعت 18 تقدیم شما خوبان خواهد شد، 19 و 55 دقیقه وقتی باران می‌بارد، ساعت 20 برنامه کاربلد و ساعت 21 آخرین برنامه در این بخش هست با عنوان اقتصاد جهان که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. انشالله که فرصت کنید و برنامه های خودتون را از رادیو اقتصاد در این نوبت کاری هم بشنوید. اما همینک از شما دعوت میکنیم برنامه از دینامیت تا نظریه رو شنونده باشید.
And may I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.
از دینامی، از دینامی تا نظریه، تا نظریه. از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامی، از دینامی تا نظریه، از دینامی تا نظریه. تا نظریه.
در 23 ژانویه 1915 در شهر کاسریس واقع در جزیره سنت لوسیا کودکی متولد شد که بعدها یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های اقتصاد توسعه شد، ویلیام آرتور لوئیس. سنت لوسیا مستعمره کوچک در دریای کارائیب در آن زمان تحت سلطه امپراتوری بریتانیا بود، جامعه‌ای با نابرابری‌های عمیق نژادی، اقتصادی و آموزشی. لوئیس در خانواده‌ای متوسط و مذهبی رشد کرد. پدرش معلم مدرسه زمانی که او کودک بود درگذشت و مادرش با 5 فرزند زندگی را با سخت کوشی اداره کرد. از همان کودکی آرتور نشانه‌هایی از نبوغ را نشان داد. در سن 7 سالگی به دلیل بیماری نتوانست به مدرسه برود و آموزش ابتدایی‌اش را در خانه تحت نظارت پدرش آغاز کرد. همین آموزش خانگی باعث شد او 2 مقطع تحصیلی را جهشی طی کند و در 14 سالگی تحصیلات مقدماتیش را به پایان برساند. اما چون بورسیه ها برای کسانی که زیر سن قانونی بودند معمول نبود، مجبور شد چند سالی صبر کند. در نهایت تنها بورسیه کل کشورش را به دست آورد و رهسپار مدرسه اقتصادی لندن شد. در مدرسه اقتصاد لندن، لوئیس تحت نظر استادانی چون سر آرنولد پلانت آموزش دید. او در سال 1937 موفق به دریافت دکترای اقتصاد شد و به عنوان نخستین فرد سیاه‌پوست در بریتانیا به مقام استادی در رشته اقتصاد رسید. در سالهای 1938 تا 1947 در همان مدرسه تدریس کرد و سپس به دانشگاه منچستر رفت، جایی که دوران پربار علمیش آغاز شد. در منچستر لوئیس به مطالعه اقتصاد صنعتی و ساختارهای تولیدی پرداخت. او به ویژه به تفاوت‌های میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه علاقه‌مند بود. تجربه زیستش در سنت لوسیا و آشناییش با استعمار او را به سمت پرسش‌های سوق داد که بسیاری از اقتصاددانان غربی نادیده می‌گرفتند. سوالاتی مانند اینکه چرا برخی کشورها فقیر می‌مانند، چگونه می‌توان فرایند توسعه را آغاز کرد و یا نقش استعمار، نابرابری و ساختارهای اجتماعی در این میان چیست؟ در سال 1954 لوئیس مقاله‌ای منتشر کرد با عنوان اقتصاد توسعه با عرضه نامحدود نیروی کار که بعدها به عنوان مدل دو بخشی لوئیس شناخته شد. این مدل یکی از نخستین تلاش‌های علمی برای توضیح فرایند توسعه اقتصادی در کشورهای فقیر بود. در این مدل لوئیس اقتصاد را به دو بخش تقسیم می‌کند: بخش سنتی یا همان کشاورزی که با بهره‌وری پایین و نیروی کاری که عملاً بیکار یا کمکار است، و بخش مدرن یا صنعتی که با بهره‌وری بالا و ظرفیت جذب نیروی کار اضافی مشغول هستند. ایده اصلی این بود که نیروی کار از بخش سنتی به بخش مدرن منتقل شود بدون اینکه دستمزدها افزایش یابد، چون عرضه نیروی کار زیاد است و این انتقال موجب افزایش تولید، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود. اما زمانی فرا می رسد که نیروی کار اضافی در بخش سنتی تمام می شود، نقطه ای که لوئیس آن را نقطه چرخشی لوئیسی می نامد. پس از آن دستمزدها شروع به افزایش می کنند و ساختار اقتصادی کشور تغییر می یابد.
از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامیت تا نظریه. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
این مدل برخلاف نظریه‌های نئوکلاسیک که بر تعادل بازار و کارایی تمرکز داشتند، به ساختارهای اجتماعی، نابرابری و نقش دولت توجه می‌کرد. لوئیس معتقد بود توسعه اقتصادی صرفاً یک فرایند فنی نیست، بلکه نیازمند تغییرات نهادی، سیاسی و فرهنگی است. لوئیس تنها یک نظریه پرداز نبود، او در میدان عمل نیز حضور داشت. در دهه 1950 و 1960 به عنوان مشاور اقتصادی در کشورهای مختلفی چون غنا، نیجریه، تایلند و باربادوس فعالیت کرد. در غنا، نخستین کشور آفریقایی که بعد از استعمار استقلال یافت، لوئیس به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور کوامه نکرومه خدمت کرد و نقش مهمی در تدوین سیاست‌های توسعه‌ای ایفا نمود. و همچنین در تأسیس مؤسسات آموزشی و مالی نقش داشت. در سال 1959 رئیس مؤسسه آموزشی جزایر هند غربی شد و در سال 1970 نخستین رئیس بانک توسعه کارائیب شد. هدف این بانک کاهش فقر و بهبود شرایط اقتصادی کشورهای منطقه بود، آرزویی که ریشه در تجربه شخصی لوئیس داشت. در سال 1963 لوئیس نشان شوالیه را از دربار بریتانیا دریافت کرد و به دانشگاه پرینستون در آمریکا رفت، جایی که تا پایان عمرش به تدریس و تحقیق پرداخت. زندگی شخصی لوئیس برخلاف زندگی حرفه‌ایش کمتر در منابع عمومی بازتاب یافته است. او در سال 1947 با گلادیس جاکوبز ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. همسرش زنی تحصیل کرده و فعال اجتماعی بود که نقش مهمی در حمایت از فعالیت‌های فکری و اجتماعی لوئیس ایفا کرد. خانواده لوئیس علی‌رغم زندگی در محیط‌های دانشگاهی و بین‌المللی همواره ارتباط خود را با سنت لوسیا حفظ کردند و در پروژه‌های آموزشی و فرهنگی آن کشور مشارکت داشتند.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد، از دینامیت تا نظریه،
لوئیس فردی بسیار منظم، کم حرف و درونگرا بود. او از شهرت گریزان بود و ترجیح می داد در سکوت کار کند. همکارانش در پرینستون از او به عنوان فردی با اخلاق کاری بی نظیر، حافظه خارق العاده و حساسیت اجتماعی بالا یاد می کردند. او علاقه زیادی به موسیقی کلاسیک داشت و در اوقات فراغت آثار باخ و بتهوون را گوش می داد. همچنین به باغبانی علاقه‌مند بود و در خانه‌اش در باربادوس باغ کوچکی داشت که خود آن را نگهداری می‌کرد. یکی از جنبه‌های کمتر شناخته شده زندگی لوئیس علاقه‌اش به تاریخ و ادبیات بود. او معتقد بود که اقتصاد بدون درک تاریخی و فرهنگی ناقص و بی‌روح است. در یادداشت‌های شخصیش بارها به آثار شکسپیر، تولستوی و چینوا آچبه اشاره کرده و از آنها برای درک بهتر تجربه استعمار و توسعه استفاده کرده است. در سال 1979، لوئیس جایزه نوبل اقتصاد را به خاطر پیشگامی در تحقیقات در زمینه توسعه اقتصادی با تمرکز بر مشکلات کشورهای در حال توسعه دریافت کرد. این جایزه نه تنها تأییدی بر دستاوردهای علمیش بود، بلکه نمادی از به رسمیت شناختن صدای جنوب جهانی در علم اقتصاد بود. او در نطق خود در مورد آموزش در کشورهای جهان سوم گفت: آموزش در جهان سوم با رشد بزرگی مواجه بوده است. از زمان جنگ جهانی دوم تعداد بچه‌های ما در مدارس 4 برابر شده است. حتی این رقم برای آموزش متوسطه و دانشگاهی بزرگتر است. این یک فرایند بسیار پرتلاطم و آشفته است. ما نمی توانیم برای دانش آموزانمان تمام آن چیزهایی را که انتظار دارند فراهم کنیم، چه از نظر کیفیت مدارس و چه از منظر شغلی که امید یافتنش را دارند. او تأکید کرد که باید مراقب باشیم پدیده ناامیدی دانش آموزان در کشورهای جهان سوم مقوله‌ای فراگیر است و ما باید بتوانیم جوامع را به تعدیلات سریع‌تر ترغیب و هدایت کنیم.
در دهه 1960 جهان در حال تغییر بود. استعمار در حال فروپاشی بود و کشورهای تازه استقلال یافته در آفریقا، آسیا و کارائیب با پرسشی بنیادین روبرو بودند. چگونه توسعه پیدا کنیم؟ چگونه از فقر، نابرابری و وابستگی عبور کنیم؟ در این میان آرتور لوئیس، اقتصاددان اهل سنت لوسیا، با کتابی به میدان آمد که نه تنها نظریه پردازی می کرد، بلکه راهکارهای عملی برای دولت‌ها ارائه می‌داد. نام این کتاب برنامه‌ریزی توسعه بود. لوئیس در این کتاب تلاش می‌کند تا چارچوبی برای طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی ارائه دهد. برخلاف بسیاری از آثار اقتصادی که صرفاً به مدل‌های ریاضی یا تحلیل‌های آماری می‌پردازند، این کتاب به زبان روشن و با مثال‌های واقعی نوشته شده است. هدف لوئیس کمک به دولت‌ها و سیاست‌گذاران است تا بتوانند منابع محدود خود را به گونه‌ای تخصیص دهند که بیشترین تأثیر را در بهبود زندگی مردم داشته باشد. کتاب برنامه‌ریزی توسعه از 5 بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول به بررسی شرایط موجود اقتصادی می‌پردازد. لوئیس تأکید می‌کند که هر برنامه توسعه باید با شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور آغاز شود. این شامل تحلیل جمعیت، تولید ملی، سرمایه گذاری، پسنداز، مصرف، مالیات و عملکرد صنایع کلیدی است. بخش دوم به موضوع لیست مخارج عمومی پرداخته است. به عقیده لوئیس، دولت‌ها باید بدانند که منابع مالیشان محدود است. بنابراین باید اولویت بندی کنند که کدام پروژه‌ها ضروری‌اند، کدام‌ها می‌توانند به تعویق بیفتند و کدام‌ها باید حذف شوند. لوئیس در بخش سوم به توسعه بخش خصوصی پرداخته است. نویسنده معتقد است که توسعه اقتصادی بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست. او راهکارهایی برای تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی، حمایت از کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار ارائه می‌دهد. به گفته نویسنده کتاب، هر برنامه توسعه باید بتواند آینده را تا حدی پیش بینی کند. لوئیس مدل‌هایی برای پیش بینی رشد تولید، تورم، اشتغال و تجارت خارجی پیشنهاد می‌دهد. بخش پایانی کتاب مروری بر سیاست‌های دولت هاست. به عقیده لوئیس که در این کتاب آمده، در نهایت برنامه توسعه باید با سیاست‌های مالی، پولی، صنعتی و آموزشی دولت هماهنگ باشد. لوئیس بر اهمیت انسجام نهادی و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها تأکید دارد. یکی از ویژگی‌های برجسته این کتاب، نگاه نهادی و تاریخی لوئیس است. او صرفاً به اقتصاد به عنوان مجموعی از اعداد نگاه نمی‌کند، بلکه آن را در بستر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تحلیل می‌کند. این تجربه گرایی کتاب را از یک متن نظری صرف به راهنمایی عملی تبدیل می‌کند. کتاب برنامه‌ریزی توسعه در زمان خود تأثیر بسیار زیادی بر سیاست‌گذاران کشورهای در حال توسعه گذاشت. بسیاری از برنامه‌های 5 ساله در آفریقا و آسیا از چارچوب‌های پیشنهادی لوئیس الهام گرفتند. حتی در ایران برخی از برنامه‌ریزان اقتصادی در دهه 1340 و 1350 از این کتاب بهره بردند. در جهانی که هنوز با فقر، نابرابری و بحران‌های نهادی مواجه است، کتاب برنامه‌ریزی توسعه یادآور این نکته است که توسعه صرفاً رشد تولید ناخالص داخلی نیست. توسعه یعنی بهبود زندگی مردم، یعنی ساختن نهادهایی که اعتماد، مشارکت و عدالت را تقویت کنند. لوئیس در این کتاب صدای عقلانیت در جهانی پر از هیاهو است. او به ما یادآوری می‌کند که برنامه‌ریزی اگر با شناخت، همدلی و تجربه همراه باشد، می‌تواند ابزاری برای رهایی باشد.
نقش لوئیس در اقتصاد توسعه به اندازه یکی از پرچمداران بزرگ تاریخ جهان در کتاب‌های تاریخی مهم است و این اهمیت را جهان در پایتخت سوئد به خوبی دریافت کرد. او در کنار تئودور شولتز به عنوان یکی از دو برنده مشترک نوبل نشان داد. اقتصاد توسعه می‌تواند از حاشیه به مرکز توجه جهانی منتقل شود. آثار لوئیس در دانشگاه‌ها، مؤسسات مالی و سازمان‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفت و الهام بخش نسل‌های بعدی اقتصاددانان شد. با وجود اهمیت نظریه لوئیس، برخی اقتصاددانان بعدها به نقد آن پرداختند. مثلا گفته شد که مدل دو بخشی پیچیدگی‌های واقعی اقتصادهای در حال توسعه را نادیده می‌گیرد یا فرض عرضه نامحدود و نیروی کار همیشه صادق نیست. همچنین برخی منتقدان معتقد بودند که مدل لوئیس به اندازه کافی به نقش زنان، محیط زیست یا اقتصاد غیر رسمی توجه نکرده است. با این حال بسیاری از اندیشمندان توسعه از جمله آمارتیا سن، جوزف استیگلیتز و ها جون چانگ آثار لوئیس را نقطه آغاز مهمی برای بازاندیشی در اقتصاد توسعه می‌دانند. آنها معتقدند که نگاه ساختاری، تاریخی و انسانی لوئیس به توسعه هنوز هم در بسیاری از کشورها کاربرد دارد. آمارتیا سن در آثارش درباره آزادی و توسعه به طور ضمنی از دیدگاه لوئیس بهره می برد. به ویژه در تأکید بر اینکه توسعه باید فراتر از رشد اقتصادی صرف باشد و به توانمندسازی انسانها منجر شود. استیگلیتز نیز در نقد جهانی سازی از مدل‌های توسعه لوئیس برای توضیح نابرابری‌های ساختاری استفاده کرده است. در دهه‌های اخیر برخی پژوهشگران آفریقایی و کارائیبی تلاش کرده‌اند تا اندیشه‌های لوئیس را در زمینه استعمارزدایی از علم اقتصاد بازخوانی کنند. آنها معتقدند لوئیس برخلاف بسیاری از اقتصادداران غربی، تجربه استعمار را نه به عنوان یک پس‌زمینه، بلکه به عنوان یک عامل تعیین کننده در تحلیل‌هایش وارد کرده است. همچنین برخی از منتقدان به کم توجهی مدل لوئیس به نقش زنان در اقتصاد سنتی و غیر رسمی اشاره کردند. به عقیده آنان در بسیاری از جوامع در حال توسعه زنان نقش کلیدی در تولید، کشاورزی، مراقبت و اقتصاد خانوادگی دارند، اما مدل لوئیس مانند بسیاری از نظریه‌های اقتصادی کلاسیک این نقش‌ها را در حاشیه قرار داده است. با وجود این نقدها، جایگاه لوئیس در تاریخ اندیشه اقتصادی همچنان برجسته است. او نه تنها بنیانگذار اقتصاد توسعه به شمار می‌رود، بلکه یکی از معدود نظریه پردازانی است که توانست تجربه زیسته استعمار، فقر و نابرابری را به زبان علمی و جهانی ترجمه کند. آنچه لوئیس را از بسیاری از اقتصاددانان همعصرش متمایز می کرد، نگاه انسانی و تجربیش به توسعه بود. او نه تنها به نمودارها و مدلها توجه داشت، بلکه به زندگی واقعی مردم، به امیدها و رنجهایشان، به تاریخ استعمار و مبارزه برای استقلال نیز اهمیت می داد.
از حاشیه تا متن زندگی بزرگان علم اقتصاد، از دینامیت تا نظریه.
او در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود توسعه اقتصادی زمانی معنا دارد که زندگی مردم بهتر شود، نه فقط آمارها. این جمله شاید خلاصه ای از تمام اندیشه‌های او باشد. لوئیس معتقد بود توسعه باید با عدالت اجتماعی، آموزش فراگیر و مشارکت سیاسی همراه باشد. او بارها تأکید کرده بود که رشد اقتصادی بدون کاهش نابرابری نه تنها پایدار نیست، بلکه میتواند به بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود. در یادداشت‌های شخصیش، لوئیس از تجربه کودکیش در سنت لوسیا نوشته است، از روزهایی که مادرش با دستمزد ناچیز فرزندانش را بزرگ می‌کرد، از تبعیضی که در مدرسه تجربه کرده بود و از رویای ساختن جهانی که در آن استعداد و نه رنگ پوست تعیین کننده فرصت‌ها باشد. آرتور لوئیس در 15 ژوئن 1991 در باربادوس درگذشت، اما میراثش همچنان زنده است. دانشگاه‌ها، مؤسسات مالی و حتی کالج‌هایی به نام او در سنت لوسیا، جامائیکا و بریتانیا وجود دارند. آثارش در کتابخانه‌های پرینستون، بانک جهانی و مؤسسات توسعه‌ای جهان نگهداری می‌شوند و نظریه‌اش همچنان در کلاس‌های اقتصاد تدریس می‌شود. در سال 2007 دولت سنت لوسیا فرودگاه بین‌المللی کشور را به نام او، یعنی فرودگاه بین‌المللی سر آرتور لوئیس، تغییر داد. همچنین بنیادهایی برای حمایت از آموزش و توسعه در منطقه کارائیب به نام او تأسیس شدند. در حوزه فرهنگی، زندگی لوئیس الهام بخش نویسندگان، مستندسازان و هنرمندان بوده است. مستندی با عنوان انقلاب ساکت درباره زندگی او ساخته شد که تلاش می‌کند چهره‌ای انسانی، متفکر و متواضع از او ارائه دهد. در این مستند همکاران و شاگردانش از خاطراتشان با لوئیس می‌گویند، از جلسات طولانی بحث، از علاقه‌اش به شنیدن تجربه‌های زیستی مردم و از باور عمیقش به قدرت آموزش. در سنت لوسیا روز تولد او به عنوان روز آرتور لوئیس گرامی داشته می شود. در این روز دانش آموزان درباره زندگی و اندیشه های او می آموزند و برنامه هایی برای ارتقای آموزش و توسعه برگزار می شود. سر آرتور لوئیس، اقتصاددان اهل سنت لوسیا، برای تلاش هایش در زمینه توسعه اقتصادی بسیار شناخته شده است. آن زمان که سیاه‌پوستان به طور معمول از حق تحصیل محروم بودند، سر آرتور لوئیس موانع را یکی پس از دیگری با درخشش علمی خود در هم شکست. او به عنوان دانشمند و مشاور اقتصادی بسیاری از کمیسیون‌های بین‌المللی به چند کشور آفریقایی، آسیایی و حوزه دریای کارائیب کمک کرد. همچنین اولین استاد سیاه‌پوست در سیستم دانشگاهی بریتانیا و بعد از آن در ایالات متحده و دانشگاه پرینستون بود. آرتور لوئیس نخستین آفریقایی تبانی بود که موفق به دریافت جایزه نوبل در زمینه‌ای بغیر از صلح شد. او به خصوص در سالهای اول فعالیتش کمک قابل توجهی در زمینه سیاستهای اقتصادی به دولت بریتانیا کرد و پس از آن زندگی خود را صرف ایده پردازی برای کمک به توسعه اقتصادی دولتهای مختلف آفریقایی کرد. سر آرتور لوئیس نه فقط در عرصه آکادمیک فردی درخشان است که در زمینه اجرایی هم به همان اندازه موفق ظاهر شد. آرتور لوئیس اقتصاددانی بود که از حاشیه‌های استعمارزده جهان برخاست و به قلب اندیشه اقتصادی جهانی راه یافت. او نه تنها نظریه پرداز توسعه بود، بلکه معمار امید برای میلیون‌ها انسان در کشورهای فقیر و در حال گذار است.
از حاشیه تا متن زندگی برندگان جایزه نوبل اقتصاد. از دینامیت تا نظریه.
او نشان داد که اقتصاد اگر بخواهد مؤثر باشد باید انسانی باشد، باید به رنج‌ها، رویاها و روایت‌های مردم گوش دهد و به سوی جهانی عادلانه‌تر حرکت کند. در جهانی که هنوز با چالش‌های توسعه، فقر و نابرابری دست و پنجه نرم می‌کند، صدای لوئیس همچنان شنیده می‌شود. صدایی آرام اما عمیق، صدایی از جنوب جهانی که به ما یادآوری می‌کند توسعه یعنی زندگی بهتر برای همه.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی.
مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور.
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.